بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، صفحه 87. درباره روانشناسی. وقتی از روان چیزی سخن می‌گوییم، در زبان فارسی به خودی خود این ایده وجود دارد که هر چیزی، هرچند که جامد و محدود و مجسم و راکد است، ولی در حقیقت روان است و جاری می‌باشد. این معنای خلاق و زنده در واژه لاتین آن، یعنی فیزیکولوژی یا روانشناسی، وجود ندارد. فیزیک نام الهی در اسطوره شناسی یونان باستان است که معروف به الهی شانس و اقبال بوده است و بیهوده هم نیست که غایت این علم در مغرب زمین در نزد اکثر بانیان و پیش قرابلان آن مبدل به نوعی اسطوره پرستی و نجوم و فالگیری می شود. خود یونگ که از پدران اولیه این علم مدرن می باشد، نهایتاً به فالگیری چینی روی آورد. خود فروید نیز از اسطوره شناسی آغاز کرد، ولی این علم در نزد علمای اسلامی و مشرق زمین هرگز بدون صورت نبوده است و معنا و ماهیتی بسیار انسانی و خلاق و درونگرایانه داشته و به حکمت و معارف بنیادین دینی متصل گردیده است و در امور کاربردی و درمانی هم بسیار مفیدتر عمل کرده است که معالجات ابن سینا از این نمونه بوده است. ایده ساکن روان در اشعار مولای رومی بیان بسیار ساده و کاملی از ماهیت اشیاء و مخصوصاً انسان می باشد. در جهان هر موجودی، هرچند که در حرکتی مکانیکی در بستر مکان باشد، ولی در خودش محدود و ساکن و بسته است و جاری نیست و این همان وضعیتی است که هر چیزی را مبدل به موجودی واحد و قابل تشخیص نموده و موجودیت هر چیزی را موجب گردیده است. ولی تغییراتی که در بستر زمان از هر چیزی رخ می نماید، انسان را به این فکر می اندازد که هر موجودی، هرچند که ساکن و محدود و بسته به تن خیش است و در حصار دیوار تن راکد است، ولی در درون خود جاری و روان است. و نیز احساسات و آثاری که در رابطه با هر چیزی به ما دست می دهد، مخصوصاً سایر انسانها، ما را به این اعتقاد می رساند که هر چیزی علاوه بر این که در درون خودش جاری است، در بیرون از خودش نیز جریان دارد و به هر سوی روان است، هرچند که محسوس نیست ولی قابل انکار نیست. و ما نمی توانیم فقط از روان آدمی سخن بگوییم، بلکه بایستی هر چیزی را دارای روان بدانیم. آنچه که رابطه نامیده می شود، چه رابطه بین انسانها و چه رابطه بین انسان و طبیعت و چه رابطه بین خاک و گیاه و حیوانات، جملگی محصول این روان است. جریان وجود. بایستی اذعان کنیم که وجود هر چیزی در این جهان در همه سوها جاری است. هر چیزی روان است و یک جریان است، حتی یک قطعه سنگ. پس روانشناسی هم بایستی شناخت این جریان باشد. جریان وجود هر چیزی از درون آن چیز به برون. و اما برونی وجود ندارد که خالی از وجود و موجودات باشد. پس روانشناسی بایستی بررسی جریان هر چیزی در سایر چیزها باشد که مهمترین این جریانها همانا جریان انسانها در یکدیگر است. پس روانشناسی چیزی جز شناخت آن چیزی که رابطه می باشد نباید باشد. و اما این رابطه اساساً و اصلاً جاری در درون چیزهاست که به صورت خواص و کردار و گفتار واکنش می کند. انسانها در یکدیگر می ریزند، در یکدیگر جاری می شوند و نیز در اشیاء محیط خیش و در کل جهان روان هستند و کل جهان در انسان روان است. همه در هم فرو می ریزند و در هم جاری می شوند. روانشناسی واقعی بایستی مطالعه این جریان باشد و می توان این علم را جریان شناسی هم نامید تا از سهویت واژه روانشناسی خارج شود. هر فردی اگر بخواهد حضور و جریان سایر موجودات و انسانهای دیگر را در وجود خودش حذف کند و نادیده انگارد، از وجود خود هیچ معنا و اثر و حس برای خودش باقی نمی ماند و گویی که نیست. حتی یک حس حیوانی هم نمی تواند از وجود خودش داشته باشد. حتی غرایز حیوانی نیز در انسان حاصل جریان سایر موجودات در وجود فرد است. جهان آرمان‌ها و اعتقادات و احساسات و غرایز و نیازها و معانی و معارف جملگی حاصل فروریزی سایر چیزها در هر فردی است. جهان روان چیزها در انسان. گویی هر چیزی و هر فردی همچون یک رودخانه است با بی نهایت شعبات که هر شعبه ای از آن در هر چیز دیگری می ریزد و جریان می یابد. گویی که موجودیت همان روانیت است. گویی هر چیزی مستمرن از خود تهی می شود و در دیگر چیزها می ریزد و در همان حال از هر چیزی در جهان جریانی به سوی او جاری است و در او می ریزد. گویی هر چیزی به خودی خود هیچ است و وجود ندارد و فقط این جریان است که به چیزها موجودیت و مادیت می بخشد و بدون آن هر چیزی فقط صورتی از عدم است که حتی این صورت فیزیکی نیز محصول این جریان است. آنچرا که ضمیر آگاه و ناخودآگاه نامیده اند، همانا آگاهی و ناخود آگاهی انسان بر منشأ و ماهیت و چگونگی و چرایی جریاناتی است که شبانه روز بر او وارد می شود و او را دچار حالات و اعمال و اندیشه ها و نیازهایی خالص می کند. عصبیت، آرامش، شادی، افسردگی، آتش، اضطراب، بیقراری، شوق، بیزاری، ضعف، حسد، بیخوابی، امید، تردید، عشق، کینه و شهوت. ولی جالبتر این که دریایی از ادبیات و مکاشفات روانشناسانی این قرن در عرصه روانپزشکی و روانکاوی و علوم تربیتی و ادبیات داستانی و فلسفه و حتی سینما نتوانست عملاً و نفساً حتی اندکی از مشکلات روانی انسان معاصر را حل و فصل نماید و سبکتر کند، با اینکه ظاهراً توانست که بخش عظیمی از ضمیر ناخودآگاه بشر را از تاریکی بر عرصه روشنایی و آگاهی وارد نماید. و جالب‌تر این که مشکلات و معماهای روانی بشر را پیچیده‌تر و لاینحل‌تر و دردناک‌تر نمود و بشر را در حل مشکلات روانی خود مایوس‌تر ساخت و عملاً به سوی خود فراموشی سوق داد که گرایش به مخدرات و داروهای مسکن و روانگردان یکی از نشانه‌های این واقعه است. یعنی تلاش برای خود آگاهی و کشف ضمیر پنهان که هدف اول و آخر روانشناسی بود به نتیجه‌ای معکوس رسید تا آنجا که می رود تا روانشناسی مبدل به اسطوره پرستی و خرافه محض شود. خرافه علمی در روانشناسی فقط نیچه بود که بلا وقفه با چنین خرافه‌ای مبارزه نمود و حتی مکاشفات بزرگ خود را نیز به سخره گرفت و اجازه نداد تا تبدیل به اسطوره شود و روان آدمی را از جریان باز دارد. روانشناسی قرن بیستم اروپا نهایتاً مبدل به پدیده ای ضد روان شده و می شود، زیرا روان ناخودآگاه آدمی را که سنگ زیر بنای هویت اوست اساساً پدیده ای به غایت کهن و فسیل شده می پندارد و عملاً روانشناسی تبدیل به شعبه ای از فلسفه تاریخ می شود که فقط به درد توجیه جهل انسان از خیشتن می خورد و تقدیس ماندن انسان در این جهل. آیت شعار این روانشناسی آن است که نمی توان روان را شناخت، ولذا نمی توان روان را درمان نمود و تغییری در آن پدید آورد و این اعترافی بر حق است، زیرا نمی توان روان را از خارج جریان آن شناخت. بلکه بایستی در روان خود روان شد و با آن در همه انسانها و موجودات عالم سفر کرد. معرفت نفس. انسان بایستی در خیش وارد شده و روانه گردد به باطن جهان و انسانها. روانشناسی واقعی این گونه ممکن است و روان درمانی نیز بدین گونه میسر می شود. لذا یک روانشناس و روان درمانگر واقعی یک عارف واقعی است که در خیشتن روان شده و امکان ورود به سایر انسانها را دارد. روانشناسی و روان درمانی واقعی همان عرفان است. عرفان عملی و نه نظری. کسی که می تواند بر دیگری وارد شود، می تواند با حضور و جاری شدن در وجود او به او یاری رساند. این یاری همان درمان است. راه ورود به دیگران دل خیشتن است. دل همان راهی است که می توان از طریق آن روان گردید و راهی دیار غیب شد. راهی دیار ضمیر ناخودآگاه و در آن وادی خود را یافت و دیگران را نیز دیدار نمود و یاری کرد. آدمی یا روان است یا ساکن. و آن که بر خیشتن وارد شد روان می شود و جوان می شود، زیرا به مبدع و منشأ خود یعنی به سرزمین ضمیر ناخودآگاه باز می گردد و در آنجا اول خودش درمان و جوان می شود و سپس می تواند دیگران را درمان کند، زیرا اصل همه انسان ها یکی است و در آنجا نفس واحدی بشری درک می شود و اهل معرفت در مقام آن یگانگی و وحدت قرار می گیرد و از آن مقام به یاری هر انسانی که بخواهد می پردازد. آن که بر خود وارد شد بر روان جهان و بر جهان وارد شده و از ایقاد ماده رهیده و رستگار شده است. به راستی که صراط المستقیم همان معرفت نفس است. امام صادق علیه السلام. درباره فحشای جنسی. در فرهنگ ما فحشا به معنای بدیهای آشکار است و در هر فرهنگی اعمالی وجود دارد که اگر آشکارا و در ملأ عام صورت پذیرد زشت شمرده می شود و نوعی فحشا است. مثلا شرابخواری و مستی در انظار عمومی این گونه است و آریان سازی بدن تا جایی که تحریک شهوانی کند همین طور است و عمل جنسی علنی و یا در حضور و یا در رابطه با بیگانه فحشا محسوب می گردد. هرچند که در تمدن جدید به تدریج قباحت و ممنوعیت بسیاری از این نوع فاحشگی ها در حال از بین رفتن است و بلکه نوعی زیبایی و افتخار هم محسوب می گردد. فاحشگی و فحاشی به معنای رسوا نمودن امیال بد است. گویی امیال بد آدمی بایستی یا هرگز بروز نکند و یا در خفا باشد و یا در غیر این صورت گناه و زشت محسوب می شود و در بسیاری از فرهنگ ها جرم است و مجازاتی هم دارد. نیچه که بزرگترین فیلسوف فرهنگ در تاریخ جدید جهان است، معتقد است که همه بدبختی ها و پلیدی های بشر حاصل مخفی داشتن شرارت هایش می باشد، یعنی حاصل حیا و خیشتنداری، و این در صورتی است که خود نیچه قدیسوار زیست. بسیار سخت است که بتوان به راستی از همه جهات اثبات نمود که آیا پنهان کردن امیال بد بهتر است و یا آشکار کردن آن، زیرا حتی از دیدگاه اخلاق مذهبی و عرف عمومی نیز این پنهانسازی به معنای ریا می باشد و ریاکاری از اشد زشتی ها محسوب می شود و به لحاظ روانشناسی و علوم تربیتی و تجربه عمومی بشر هم همواره این نوع پنهانسازی موجب عقده های عصبی و روانی می شود و در جایی منفجر می گردد و تخریب و فاجعه به بار می آورد و یا فرد را در طولانی مدت دچار افسردگی و اختلالات شخصیتی می کند. به نظر می رسد که آدمی بر این اساس اخلاقی مجبور است که بین ریا و فحشا یکی را انتخاب کند. یا با حیایی ریاکار باشد و یا فاحشه‌ای صادق، یا پرهیزکاری منافق باشد و یا فاسقی یک دست. به هر حال از میان همه اعمالی که در اخلاق و عرف عام بشری زشت شمرده می شوند، فحشای جنسی در رأس قرار دارد و میل جنسی هم یک میل ثانوی و تفننی محسوب نمی شود و بلکه یک غریزه ذاتی در انسان است که از اشد غرایز می باشد و به واسطه نصیحت و فلسفه و آداب و جبرها هم قابل کنترل دائمی نیست. مسئله اصلی این است که آیا واقعاً میزان نخستین و محوری و ابدی همه امور اخلاقی بشر چه در وادی مذهب و چه در وادی عقل و تجربه چه امری است؟ در میان این همه ارزش‌های مذهبی کدام یک اصل و اساس و محور است؟ صدق، خویشتنداری، ایثار، عبادت؟ و در میان این همه ارزش‌های عقلی و تجربی بشر کدام یک بنیادی و اصل و جاودانه است؟ تولید، مدیریت، آزادی، قانون، حکومت، دموکراسی، تربیت، نظم، برابری؟ اگر بتوانی یک اصل ذاتی و ابدی را به عنوان محک کلیه اعمال بشری به دست داد، می توان به قضاوتی بر حق رسید و در غیر این صورت همه قضاوت‌ها و مکاتب از اعتباری یکسان برخوردارند و هیچ کدام بر حق تر نیست. آنچه که موجب تعارض و نبرد بین اعتقادات گوناگون می باشد، حاصل وجود تضاد بین ارزش‌هایی است که هر اعتقادی بر آن اساس بنا گردیده و آن ارزش را محور قرار داده است. مثلا اگر فرد یا گروهی اصل را بر صدق قرار دهد و صدق را به معنای یکسانی باطن و ظاهر آدمی بداند، مسلماً طرفدار سرسخت آزادی می شود و برای آزادی هیچ حدی قائل نیست و بدین ترتیب فحشا هم از نتایج واجب چنین اعتقادی است. چنین اعتقادی هرچند که بر اساس یکی از ارزش‌های بسیار مهم مذهبی و اخلاقی بنا شده است، ولی نهایتاً به ضد احکام دینی و اخلاقی می‌رسد و به لحاظ اجتماعی نیز طرفدار هرج و مرج می‌گردد و هیچ قانونی را بهایی قائل نمی شود و مستمرن طالب انقلاب پیگیر است. چون این اعتقادی اگر بخواهد بر اصل خود باقی بماند، به سوی آنارشیسم مطلق می رود. ولی بسیار بسیار بعید است که فرد یا گروهی اصلاً بتواند در همه امور زندگی تا به آخر صدق را رعایت کند، حتی اگر جدن خواهان این امر باشد. چون این جریانی جبران به سوی انزوای کامل می رود و نهایتاً با تمامیت هستی خودش در تضادی جنون‌آمیز قرار می گیرد و خود را نیز نفی می کند. آدمی اگر بخواهد و بتواند صدق را صادقانه و در همه امور و تا به آخرش رعایت کند، بدون تردید به وضعیتی بسیار خارق العاده از حیات و هستی می رسد که شاید بتوان مشابه چنین وضعی را در درجاتی در برخی از حق پرستان تاریخ سراغ گرفت. در پیامبران و حکیمان بزرگ، به طور نمونه در کتاب مثنوی از مولای رومی، شاهد یکی از فاحشانه ترین ادبیات جهان می باشیم که از بطن این فحشای ادبی معارفی خارق العاده عرضه داشته است که به ندرت در اثر دیگری در ادبیات جهان یافت می شود. ولی مثلا اگر فرهنگی بخواهد خویشتنداری و حیا و زهد را ارزش محوری کلیه اعمال بشری قرار دهد، مسلماً به راه و روش و نتایجی می رسد که درست برخلاف و تضاد آن فرهنگی است که صدق را ملاک محوری قرار داده است. قانون پرستی، انضباط، حکومت پرستی، دیکتاتوری و جباریت. بر اساس چنین دیدگاهی، امیال و غرایز بشری بایستی در درونش مخفی بماند و یا اگر هم بروز می کند، بایستی در خفا باشد و برای رعایت چنین وضعی خواه نخواه محتاج به جبر و زور می شود، زیرا قدرت غرایز و آتش انسان به بروز امیالش مستلزم پدید آمدن دیکتاتوری در کلیه سطوح می باشد تا فحشا بروز نکند. تمدن جدید رو به سوی صدق دارد، ولذا آزادی را برترین آرمان خود می داند، در حالی که تمدن قبلی در جهان که ماهیتاً در میان همه ملل یکسان بوده، اساساً میل به خیشتنداری و زهد داشته است. اصالت دیکتاتوری در تمدن قبلی و ارزش خارق العاده دموکراسی که تضمین کننده آزادی غرایز است، در تمدن مدرن به همین معناست. صدق و حیا دو اصل بنیادی اخلاق و عرف و مذهب بوده است که ماهیتاً در تضادی آشتی ناپذیر است. این دو ارزش به همان میزان که دینی است، عقلی نیز هست و در تجربه عام بشری درک و تصدیق می شود، ولی هرگز نتوانسته است به یگانگی برسد و بشر را از این تضاد مستمر و از این دغدغه و استهلاک روانی نجات دهد، الا در کسانی که در فرهنگ اسلامی موحد نامیده می شوند. که گویی در وجود آنها این دو ارزش متضاد به یگانگی رسیده است و گویی کمال و رستگاری انسان نیز بایستی همین واقعه توحیدی باشد. و ما نمی دانیم که در وجود این موحدان چه واقعی رخ داده است و اصلا موحد شدن چگونه ماهیتی از حیات و هستی انسان است و چه حس و معنایی ملموس دارد. آدمی اگر بخواهد صادق باشد و احساس و اندیشه و گفتار و کردارش امری واحد باشد، در هیچ عمل اجتماعی نمیتواند مشارکت کند. اگر هم بکند، هنوز شروع نکرده به پایانش میرسد. ولذا انزوایی مستمر و فزاینده را پیش روی دارد تا سرحد غار نشینی. حتی نمیتواند به زندگی ساده زناشویی نیز ادامه دهد. تنهایی فزاینده حاصل قطعی صدق است و اما به نظر میرسد که راز حیات اجتماعی فقط بر اساس زهد و خیشتنداری میباشد که میتوان به آسانی آن را ریا هم نامید. به همین دلیل تجربه حیات اجتماعی از رابطه زناشویی گرفته تا فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و امثال هم جملگی بر ریاست و این احساس را هر فردی از آن دارد، ولذا حیات اجتماعی کانون رنج فزاینده و استهلاک و بیماری و تشنج و جنگ دائمی در صور گوناگون می باشد. از جنگ زناشویی تا جنگ قومی و مسلکی و طبقاتی و غیره. همانطور که حیات صادقانه فقط در زندگی محض فردی و انزوای کامل است که میسر می شود و سراسر آزادی بخش و ارضا کننده و سلامتی زاست. زیرا فرد مجبور به ریا نمی شود و همان گونه که میل دارد باشد هست. رضا صدق با عافیت طلبی همراه است. ولی می دانیم که زندگی محض فردی هرگز برای هیچ کس مقدور نبوده است. فردیت و جمعیت قابل تفکیک نیست و دو روی سکه وجود بشر است. همانطور که صدق و حیا. چگونه می شود صادق و بیریا و سالم بود ولی زشت و فاحشه و زننده نبود؟ بیریا بودن در معنای کلیش همانا بی‌حجاب بودن است، در احساس و پندار و گفتار و کردار. ولی چه کسی چنین قدرتی را داراست؟ نه تنها به دلیل جبرها و موانعی که در بیرون وجود دارد، بلکه اساساً به دلیل ناتوانی در بروز باطن خیش. چه کسی میتواند در درجه اول اندیشه‌اش را خواننده دقیق و کامل و بیریای احساسات قلبی خیش نماید و سپس گفتارش را ادا کننده کامل و بیریای اندیشه‌اش کند و سپس اعمالش را مطابق گفتارش هدایت نماید؟ صدق این است. پس این سه مرحله از صدق است که مرحله اولش امری کاملا معرفتی است که ریشه در میزان خودشناسی فرد دارد که مربوط به وادی دلشناسی می شود که از عالی ترین مقام معرفت می باشد. و مرحله دومش مستلزم جسارت و از خودگذشتگی کلانی است تا آدمی اندیشه‌اش را دقیقاً همان گونه که از دل برآورده است بر زبانش جاری کند و از عواقب آن هیچ نگرانی نداشته باشد. این امر مستلزم دلیری عظیمی است. و اما مرحله سومش تبدیل گفتار به کردار است که توانایی کبیری را می طلبد. پس معرفت، ایثار و قدرت سه امری است که صدق را ممکن می نماید و بدون آن صدقی ممکن نیست و بلکه آنچه که رخ می دهد فحشایی است که بر جهل و ترس و ناتوانی بنا شده است. پس می بینیم که صدق هرچند که در مرحله اولیه امری کاملا فردی است، بلکه در عرصه کمالش پدیده ای کاملا ارتباطی و جمعی است، زیرا اساس صدق همان صادق بودن نسبت به امیال خیشتن است که از اعماق وجود می جوشد و میل جنسی از اشد امیال است که امری مربوط به دیگری می باشد. میل به دیگری. همه نیازهای فرد به غیر مربوط می شود. نیاز به نفس کشیدن، نیاز به هوا، نیاز به خوردن، نیاز به غذا و نیاز جنسی. و این سه نیاز بنیادی و حیاتی بشر است که بستر بقای اوست. پس صدق نهایتاً امری اجتماعی است و اجتماعی ترین آن مربوط به نیاز جنسی می شود که خانواده را به عنوان هسته مرکزی جامعه پدید می آورد و شدیدترین رابطه هم رابطه جنسی است، رابطه تن به تن. و اشد فحشا هم مربوط به همین امر است و گویی کانون اصلی همه فحشاهای دیگر است و لذا عموماً فقط به فحاشی جنسی فحشا گفته می شود. آیا رابطه فاحشانه در امر جنسی رابطه ای صادقانه است؟ تجربه در همه جای جهان نشان می دهد که اتفاقاً چنین رابطه ای ریایی ترین نوع رابطه بین دو انسان است که تماماً بر دروغ و تظاهر به چیزی که واقعیت ندارد رخ می دهد. و تظاهر به دوستی و عشق و محبت در محور این ریا و دروغی قرار دارد که فحشا نامیده می شود. تجربه نشان می دهد که فردی که با همسر خود بیریانی است و امیال خود را بروز نمی دهد و در مقابل همسرش به لحاظ عاطفی و فکری و احساسی و اقتصادی و جنسی و غیره نمی تواند و یا نمی خواهد عریان و بی پرده باشد، به تدریج احساسات و افکار و اعمال فاحشانه در وی پدید می آید. کسی که در رابطه با نزدیکترین فرد زندگیش که برآورنده بنیادی ترین غریزه و نیاز وجودی اوست بیریان نباشد، آیا می تواند با افراد دورتر صادق باشد؟ آن که با خیش صادق نباشد، آیا با غیر بیریاست؟ تجربه عمومی بشر نشان می دهد که چنین پندار باطلی همواره در اکثریت مردم وجود دارد. اجنبی پرستی که به صورت وجه مشترک همه ملل و فرهنگ ها همواره وجود داشته، داله بر چنین پنداری است که همواره به ناکامی می رسد. این پرستش دروغین بر اساس بیزاری از خیش پدید آمده است و لذا به بیزاری می انجامد. کسی که احساسات خود را که محل بروز امیال اوست درک نمی کند، چگونه می خواهد و می تواند که با خود صادق باشد و همانطور که هست بروز نماید. اصل نخستین صدق همانا معرفت نفس است که سنگ زیر بنای صدق در گفتار می شود که سراسر دلیری و ایثار است و این ایثار مبدل به قدرت در عمل صادقانه می گردد. پس فاحشگی محصول دروغ و ریاست، نه محصول صدق. و اما آنچه که خیشتنداری و حیا و زهد نامیده می شود و از اساس مذهب است، به معنای پیشگیری از بروز امیالی است که آدمی بر آن معرفت ندارد، یعنی جلوگیری از امیال کورکورانه و وحشی که عاقبتی دردناک دارد و فرد را به فلاکت و هلاکت می اندازد. پس می‌بینیم که صدق و حیا هر دو از یک گوهر است و آن معرفت می‌باشد. صدق بدون معرفت فاحشگی است و حیای بدون معرفت هم تزویر می‌باشد. آن یکی به کفر و این یکی به نفاق می انجامد و هر دو ضد دین و ضد سلامت و سعادت بشر است. پس انسان بدون معرفت نفس طبعاً به سوی فاحشگی می رود. فاحشگی بی نقاب و یا فاحشگی مخفی. فاحشگی مخفی نیز دو نوع و دو مرحله دارد. فاحشگی در خیال و فاحشگی در اعمال. و فاحشگی عملی همواره ادامه تکاملی فاحشگی خیالی است. چه بسا کسانی که در آغوش همسر خود ولی در خیال بیگانه اند. این نیز زنایی باطنی است که اگر ادامه یابد به زنای عملی هم میرسد. فاحش و فاحشه یعنی رسوا. کسی که نمیخواهد خود را بشناسد و با خود روبرو شود به رسوایی میرسد و در انظار دیگران زشت جلوه میکند و مطرود میگردد. و آیا نهایتاً چه چیزی از انسان است که رسوا میشود و موجب زجرش میگردد؟ جهل و حماقت او. بی معرفتی انسان نسبت به خود و سرنوشت خودش و نسبت به حقیقت و شرافت انسانیش و نسبت به راه هدایت و سعادت. چرا آدمی هم معمولاً سعی می کند مسائل و گرفتاری ها و دردهایش را از نزدیکترین کسانش مخفی دارد؟ زیرا با آنها ریا کرده است و همواره خود را آدمی عاقل و با معرفت و باهوش معرفی نموده است و اینک رنج ها و دردهای درونی و بیرونیش داد لبران است که جاهل بوده است و خود را نمی شناخته و به گمراهی رفته است. فردی که مهم نیست که در نزد بیگانه رسوا باشد ولی نمی خواهد در نزد نزدیکان خود عیان باشد، فاحش است. کسی که نمی خواهد زشتی های نفس خود را ببیند و درک کند و در آن تأمل و اصلاح به عمل آورد، در نزد دیگران رسوا می شود و دیگران زشتیش را خواهند دید. این همان فاحشه شدن است، رسوایی. و کسی که به چنین وضعی رسید دیگر در عمل و با اراده خود به تدریج به سمت فحشا می رود، زیرا دیگر کسی او را زیبا نمی بیند و او از روابط خود با دیگران بر اساس آنچه که دیده می شود به معامله گرفته می شود و جز این راهی ندارد، مگر این که به خودش بازگردد و راه معرفت نفس را آغاز کند و این همان توبه است. توبه ای که عملش امکان پذیر است، زیرا قدرت وجودی پدید می آورد، زیرا از معرفتی که ریشه در نفس انسان دارد برخوردار می باشد و قدرت حقیقی همین است که از صدق با خیشتن پدید می آید. کسی که خود را و احساسات خود را درک نمی کند و نمی خواهد و نمی فهمد، جبران به سوی دروغ و ریا می رود و ریا هم دیر یا زود رسوا می شود و این رسوایی بستر عملی فحشا می باشد، زیرا با دیگران مجبوری به همان گونه مربوط شوی که تو را می بینند. اگر در چشم دیگران زشت شده باشی، زشت کار می شوی. کسی که امیال بد خود را از چشم خود پنهان می‌دارد و نمی‌خواهد آن را فهم نماید، نهایتاً در عمل به آنها مبتلا شده و رسوا می‌شود و با چشم خودش خودش را می‌بیند. پس آدمی از خودشناسی هیچ راه گریزی ندارد. خودشناسی اگر در زهد پدید نیاید، در فحشا اجتناب ناپذیر می‌شود. کسی که امیال بد را در خود می‌بیند ولی هیچ تلاشی در شناخت بنیادی و اصلاح آن به عمل نمی‌آورد و در بیرون سعی در اعمالی می‌کند که برخلاف آن امیال بد می‌باشد و این همان روشی است که به فاحشگی می‌رسد، پس ریا همان بستر و سمت فاحشگی است. مثلا آدم‌های بسیار حسود در رفتار بیرونی خود تلاش فراوانی دارند که با محبت جلوه کنند، ولی این محبتی دلازار است که ادامه‌اش به فحشا می‌رسد و در فحشاست که آن حسادت و نفرت آشکار می‌شود. فاحشگی همان رسوایی است و عذاب حاصل از عداوت با معرفت نفس است و از جمله لاعلاج‌ترین عذاب‌هاست. بیگانه پرستی همانا نفرت از معرفت نفس است، زیرا نزدیکان آدمی آینه خودشناسی فرد می باشند و نزدیکترین فرد به هر کسی همسر اوست. لذا می بینیم که بیگانه پرستی که راه فاحشگی است، حاصل بیزاری از خودشناسی می باشد. زیرا آدمی در قربت و در نزد بیگانگان بهتر می تواند خودش را مخفی کند و ریا نماید و خود را خوب جلوه دهد و در چشم خودش نیز خوب جلوه کند. آن که از زشتی خود بیگانه است، در نزد بیگانگان به زشتی خود مبتلا می شود و زشتیش را می بیند و سپس سعی می کند اعمال زشت خود را توجیه و زیبا نماید، و این همان فاحشگی به عنوان یک فرهنگ است که با پاکی و صدق و معرفت دشمن است و پاکان و صادقان را ابله می خواند، زیرا نخواستند فاحشگی پیشه کنند و برای فاحشگی خود توجیه زیبایی بیابند. زنی که نتواند دوست و همدل همسر خود باشد به سمت فاحشگی می رود و جز این راهی ندارد. کسی که با همسر خود صادق نباشد، با هیچ کس دیگری نمیتواند صادق و همدل باشد. کسی که معشوق نامیده میشود، کسی است که میتوان به او بیشترین دروغها را گفت و باوراند و نیز از او بیشترین دروغها را نسبت به خود شنید و باور کرد. همین باور دروغین موجب شدیدترین عذاب هاست و بدترین رسوایی ها را به همراه می آورد. فاسق کسی است که زشتی ها و حماقت ها را زیبایی و معرفت جلوه می دهد و از همین مقام است که آدمی در چاه می افتد و به اشد فریب ها مبتلا می گردد. حالان که همسر آدمی مستمرن عیب ها را نشان می دهد و امکان اصلاح و تغییر را پدید می آورد. کسی که مایل به تغییر و اصلاح بنیادی در خیش نیست، روی به سوی فحشا دارد. کسی که خود را عاقل کامل می داند و در رابطه زناشویی میل به تربیت خود ندارد، جبران راهی جز فحشا پیش روی ندارد. به سوی کسانی که به طور دروغین از او تعریف و تمجید می کنند و او را به بهترین نحو جلوه می دهند تا از او به نفع امیال خود بهره جویند می رود. و در اینجا این سخن علی علیه السلام تصدیق می شود که دوست واقعی تو کسی است که عیب‌های تو را به تو هدیه کند. دشمن واقعی تو کسی است که از تو تعریف و تمجید نماید. کسی که تحمل انتقاد نداشته باشد، نفساً فاحش است، مخصوصاً از طرف همسر خودش. زیر پا نهادن کبر و غرور، عرصه تغییر و تربیت و رشد انسانی است که کانون اصلی آن رابطه زناشویی است. همجنسگرایی یکی دیگر از محصولات حاصل از نبرد با خودشناسی و پافشاری در غرور و عدم تغییر است و شدیدترین نوع فحشای جنسی می باشد و عذاب‌آورترین نوع آن نیز می باشد. تجربه نیز نشان می دهد که فاحشه ها و همجنس بازان از شدیدترین تکبر و غرور ممکنه تا سرحد جنون برخوردارند و اکثراً دچار امراض عصبی و روانی می باشند و بسیاری از آنها مبتلا به مواد مخدر یا داروهای مشابه می گردند. از فحشا یکی از محصولات حاد غرور انسان در مقابل تغییر و تکامل است. کسی که نمی خواهد در مقابل حقایق دگرگون شود، رسوا شود و به عذاب می افتد و هیچ حقیقتی برتر و دائمی تر از شناخت انسان از خیش نمی باشد. آن که به خیش پشت نماید، به غیر روی می کند. آن که به دوست پشت کند، به دشمن روی می کند. و دوست واقعی کسی است که تو را به تو نشان می دهد و نزدیک در این دوست همانا همسر است، اگر انتقاد پذیری در میان باشد، و در غیر این صورت بدترین دشمن محسوب می گردد و این آغاز فاحشگی است. عذاب رسوایی همانا عذاب روبرو شدن با نابودی خیش است، زیرا آدمی هرگز چشم دیدن زشتی‌های خود را ندارد و از آن جاهلانه می‌گریزد و می‌خواهد آن را نابود کند و آرزوی نابودی بدی‌های خود را دارد. و اینک با نابودی خود روبروست و به هیچ وجه راه گریزی از آن ندارد. آدمی باید امیال بد خود را بفهمد و در اعماق آن به گوهری خوبی برسد و از آن هستی یابد. بدیها همانا جهل انسان نسبت به بدیهاست. کارخانه بدی جهل انسان نسبت به خیش است. بد کسی است که خود را نمی شناسد، زیرا خود را به گونه ای آشکار و معرفی می کند که حقیقت ندارد و این فحشاست. کسی که نمی خواهد بدیهای خود را بپذیرد و بفهمد به آن مبتلا و رسوا می گردد و این فاحشگی است. درباره مذاهب مدرن، لیبرالیسم، سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم، آزادی، برابری و معرفت نفس. لیبرالیسم و سوسیالیسم بر دو نوع باید بنا شده است و دو نوع امر و حکم اخلاقی و دو نتیجه برای رسیدن به مدینه فاضله و خوشبختی بشر است. ولی اگزیستانسیالیسم مکتبی است که بر باید بنا نشده است، بلکه بر اصالت معرفتی قرار دارد که مربوط به آنچه که هست می باشد. یعنی معتقد است که تنها راه سعادت بشر در همانچه که هست موجود است و این موجودیت بایستی شناخته و یافته گردد. به بیانی دیگر، لیبرالیسم و سوسیالیسم نجات و خوشبختی بشر را یک وضعیتی مربوط به شرایط به خصوصی می داند که بایستی در آینده به دست بشر فراهم آید، ولی اگزیستانسیالیسم نجات و خوشبختی بشر را در همکنون و حی و حاضر در وضع موجود می داند و جستجو می کند و این جستجو امری کاملا معرفتی می باشد و مطلقاً به شرایط و امکانات بسته نیست. لیبرالیسم به معنای مکتب اصالت آزادی آنگونه که در تاریخ معاصر مطرح شده است پدیده ای می باشد که از بطن مسیحیت سر برآورده است، یا لااقل محصول مسیحیت اروپایی می باشد و در این حال می دانیم که همین مسیحیت اروپایی که در تاریخ معاصر جهان بانی مذهب اصالت آزادی شده است و آزادی را محوری ترین ارزش برای خوشبختی بشریت می داند، طی حدود بیش از 1000 سال بانی و باعث شدیدترین جباریت و شقاوت در تاریخ بوده است. این مسیحیت محصول آن مسیحیت است. به هر حال علاوه بر آنچه که تحت عنوان مسیحیت در برداشت اروپاییش مطرح بوده است، یکی از بنیادی ترین اعتقاد ایمان مسیحی همان چیزی است که شفاعت نامیده می شود. یعنی هر کسی که به عیسی مسیح ایمان کامل داشته باشد به درگاه خدا کاملا بخشوده است و گویی دیگر مسئول اعمال خود نیست و رستگار شده است، و چون این اعتقادی به خودی خود مظهر آزادی کامل می شود. یعنی یک مؤمن مسیحی در آزادی کامل قرار دارد و به هر راه و روشی که می خواهد می تواند زندگی کند و دست به هر عملی بزند و خیالش آسوده باشد که بخشیده می شود. پس چون این اعتقادی باید هم نهایتاً به مکتبی منجر شود که امروزه لیبرالیسم نامیده می شود. البته ما که نمی دانیم و هیچ محقق مسیحی هم نتوانسته و نمی تواند طبق اسناد تاریخی معتبری و از روی اناجیل چهارگانه به اثبات برساند که واقعا حضرت مسیح چون این قولی را به مؤمنان خود داده است و آنها را در آزادی کامل از هر مسئولیتی نسبت به خودشان مبرا نموده است. برخلاف این مسیحیت مذکور، دین یهود مشمول هزاران تعهد می باشد که یک یهودی مؤمن فقط در قبال مسئولیت عملی به زندگی خیش است که بر اساس این دین می تواند احتمالاً رستگار شود. یعنی به همان میزانی که ایمان مسیحی زندگی کردن را برای مؤمنانش این چنین راحت نموده است، ایمان یهودی به همین شدت سخت کرده است و میتوان گفت که مسیحیت و یهودیت بدین لحاظ دو دین کاملا متضاد میباشند. حالان که هر دو دین خدا محسوب می شوند و هر دو دین نیز از یک شجره تاریخی که بنی اسرائیل نامیده می شود سر برآورده است. همانطور که لیبرالیزم تبیین علمی فنی همان مسیحیت تاریخی در تمدن جدید است، سوسیالیزم نیز تبیین علمی فنی یهودیت تاریخی است که حتی پیامبر مدرن این تبیین یک فیلسوف یهود به نام کارل مارکس می باشد و سوسیالیزم به لحاظ علمی شاق‌ترین راه و روش زندگی برای انسان است، همانطور که تجربه کشورهای سوسیالیستی در قرن بیستم این واقعیت را آشکار ساخته است و به همین دلیل ملت‌هایی که از این تجربه شاقه برخوردار بودند بیش از هر ملت دیگری برای لیبرالیزم آتش نشان می‌دهند و این آتش به زبانی همانا خروج از یهودیت و میل به مسیحیت است که حتی می‌توان آن را یک حرکت و جهش تاریخی دانست. رسالت 40 ساله حضرت موسی در دورانی که بنی اسرائیل را از اسارت فرعون رهانیده و تحت رهبری خود درآورده بود، نشانه ای کامل از یک زندگی سوسیالیستی می باشد و نمادی آشکار از فاز دوم کمونیسم مارکس به حساب می آید. که حدود 3000 اندی سال پیش بر روی زمین به وقوع پیوست، بدون اینکه شرایط تاریخی و زمینه تکنولوژیکی آنگونه که مارکس پیش بینی نمود پدید آمده باشد. در آن دوران 40 ساله جامعه سوسیالیستی موسی، آنگونه که در قرآن ذکرش رفته است، بنی اسرائیل به لحاظ معیشت در برابری کامل زندگی کرد و در این دوران شبان روز به واسطه معجزات موسی یکی دو نوع غذای ساده و تکراری مستمرن از آسمان نازل می شد و همه از این غذا به اندازه مساوی برخوردار می شدند. پس از مدتی بسیاری از بنی اسرائیل از چنین زندگی بیزار شده و بر علیه موسی اعتراض نمودند، تا جایی که بالاخره با غیبت کوتاهی که از طرف موسی رخ داد که گویی حد اکثر به 40 روز نرسید، بسیاری از بنی اسرائیل به دین موسی پشت نمود و همه زحمات و معجزات 40 ساله وی را منکر شد و بدین ترتیب جامعه سوسیالیستی حضرت موسی از هم فرو پاشید و به جای آن احکام و آداب بسیار شاقی برای حفظ عدالت بر قوم یهود نازل شد که هر کس از طریق پیروی از چنین راه و روشی امکان بخشودگی و هدایت پیدا می کرد. این احکام همانا شریعت یهود است که شاق‌ترین احکام زندگی است و قوم یهود عملاً از آن پیروی نکرد. در حقیقت میتوان گفت کارل مارکس ظهور دوباره موسی بود که این بار نه به واسطه معجزات آسمانی بلکه از طریق علم و تکنولوژی بشری و نیز بر اساس تلاش و جانبازی ها و انقلابات پی در پی امکان یک جامعه سوسیالیستی دائمی را بر روی زمین پدید می آورد که البته این مذهب جدید به مدت یک قرن تجربه بر روی زمین در حال انقراض کامل است و یک بار دیگر جای خود را به مسیحیت می بخشد. به لیبرالیزم، گویی که لیبرالیزم و سوسیالیزم تز و آنتیتز یک دیگرند. و اما سنتز چیست؟ لیبرالیزم به معنای پرستش آزادی فردی و سوسیالیزم هم به معنای پرستش برابری اجتماعی عملاً در تضاد آشتی ناپذیرند. فرد پرستی و جمع پرستی، خود پرستی و غیر پرستی. به طبع و تجربه بشری معلوم شده است عموماً ضعفا طرفدار سوسیالیزم و اغنیا هم طرفدار لیبرالیزم هستند. گرسنگان و تحقیر شدگان حامی برابری می باشند و سیران و اشراف هم حامی آزادی هستند و طبیعی است که چین و روسیه که در آن دوران کانون شدیدترین نوع فقر و ستم و حقارت در جهان بودند، بزرگترین و نخستین مهد سوسیالیسم شوند و امروز نیز آمریکا که مهد شکم سیرترین گروه بشری می باشد، مهد اشد آزادی خواهی در جهان باشد. به زبان دیگر میتوان گفت که ستمگران طالب آزادی هستند و مظلومان هم در آتش برابری میباشند و این بازتاب دو وضعیت بشری در هر جامعه‌ای میباشد که تحت عنوان دو مکتب و مذهب و فلسفه یعنی لیبرالیسم و سوسیالیسم قد علم کرده است. آدم گرسنه و فقیر آزادی نمی خواهد، بلکه طالب آن است که مقداری از ثروت و امکانات اغنیا به او داده شود تا با آنها برابر شود. ولی آنگاه که احساس سیری و برابری به او دست داد، طالب آزادی می شود، یعنی طالب برتری، یعنی طالب ظلم کردن بر دیگران، طالب نابرابری، طالب جهانخواری. و تا چنین طبع و وضعی بر بشر حاکم است، هر فرد یا گروهی یا در مقام ظالم قرار دارد و یا در مقام مظلوم. و این هر دو ذاتاً طبعی واحد است و لذا لیبرالیسم و سوسیالیسم از طبعی واحد برخوردارند و همواره آلترناتیو یکدیگرند و به هم تبدیل می شوند. هر دو ابزار پرست و ایدئالیست و آینده‌گرا می باشند و هر دو فریبکار و ناکام هستند. هر دو بهشت پرست می باشند و بهشت را هم در ناکجا آبادی در آینده می بینند. به زبان دیگر می توان گفت که سوسیالیسم مقدمه‌ای بر لیبرالیسم است و پیش شرط ورود به آزادی خواهی محسوب می شود، همانطور که دین یهود زمینه مسیحیت است و به لحاظ جهانبینی هم این دو مکمل یکدیگر محسوب می شوند. جوامعی مثل روسیه و چین قبل از انقلاب سوسیالیستی هرگز عملا نمی توانستند بدون گذر از سوسیالیسم در پایان قرن بیستم به لیبرالیسم گرایش یابند. ملل فقیری که بدون گذار از سوسیالیسم به لیبرالیسم کشانده شدند، دچار اختلال عظیمی در ساختار حکومتی و فرهنگی و اقتصادی خود شدند که گویا علاجی بر آن متصور نیست. این ملت‌ها فقط از طریق گذرانیدن یک دوره نسبتاً طولانی از تشنج و خفقان و کودتا و قتل عام و جنگ‌های داخلی می‌توانند به نوعی عدالت اجتماعی نسبی دست یافته و از آنجا گرایشات طبیعی لیبرالیستی پیدا کنند. ملل اسلامی عموماً از این نوع می‌باشند. بنابراین فروپاشی اتحاد شوروی نه تنها به معنای شکست سوسیالیسم نبود، بلکه به معنای پیروزی سوسیالیسم بود، منتها نه آن سوسیالیسمی که در سناریوهای حزبی و آکادمیک مطرح بود، زیرا سوسیالیسم به عنوان بروز طبعی گذرا از نفس بشری هرگز نمیتواند وضعیتی ابدی باشد، همانطور که لیبرالیسم. آیت لیبرالیسم همانا خود براندازی به اشکال گوناگونش می باشد. در این خود براندازی اگر شعور و وجدان بشری نابود نشود، واقعی کاملا جدید رخ می نماید. اگزیستانسیالیسم حاصل روی کرد انسان به خیشتن خیش است. این رجعت به خیشتن البته محصول تجربی شدیدی از برابری و آزادی است و حاصل ناکامی کامل در این دو تجربه. حاصل ناکامی و نومیدی کامل از بهشت بیرونی. حاصل نومیدی کامل از آینده. این است که اگزیستانسیالیسم از سرزمین نومیدی و از برزخ و پوچی سر بر می آورد، از نیهیلیسم. اگزیستانسیالیسم محصول ناکامی و نومیدی انسان از بهشت‌های بیرونی می باشد، به شرط آنکه آدمی در این ناکامی و نومیدی به کلی تباه نشده باشد و در دوزخ‌هایی که می پنداشت بهشت است، وجدان انسانیش را از دست نداده باشد. در همجنسگرایی، جنون، اعتیاد، جنایت و انواع خودفروشی‌های مدرن. اگر ادبیات اگزیستانسیالیستی در نخستین موج خود تماماً پوچی است و جز خودکشی راهی دیگر نمی نماید، امری طبیعی می باشد، زیرا از برزخ بین آزادی و برابری سر برآورده است، برزخ بین خیش و غیر خیش. لیبرالیزم شاه راه دوزخ و درک اسفل سافلین است و اگر آدمی در طبقه آخرش هنوز زنده بماند و راهی به خروج بیابد مواجه با خودش می شود و برای نخستین بار به درد معرفت و خودشناسی باربر می گردد و از طریق کسب معرفت نفس به مرحله زایمان می رسد و از خودش راضی می شود و این مقام رضوان است که به قول قرآن برتر از جنت می باشد و مقام عارفان است. لیبرالیزم در مراحل نهاییش جبران آدمی را به رویارویی با خودش می رساند از فرط عذابهایی که بر انسان تحمیل می کند و انسان را در ترک تازی نفس اماره‌اش که همانا آزادی خواهی آن است با خودش به بنبست و پوچی می کشاند و می بیند که از خودش هیچ راه گریزی ندارد و خودش میر غضب و شکنجه‌گر خیش است. در اینجاست که آدمی خود را به عنوان آخرین دشمن خود کشف می کند و بعد می بیند که از همان اول هم جز خودش دشمنی نداشته است. اینجا آستانه اگزیستانسیالیسم است. یعنی همان واقعی که آن را معرفت نفس می نامیم و به زبان دیگر در این واقعه آدمی مواجه با نوعی قیامت است، زیرا وجود خود را یک دور کامل زده است و جز تباهی و فریب و جهل و جنون و عذاب نیافته است. در جستجوی بهشت های بیرونی فقط طبقات دوزخ را طی نموده است و اینک مجبور است که برخیش وارد شود. از این لحظه به بعد راه انسان 180 درجه تغییر سمت می دهد و آدمی از راهی که آمده باز می گردد. رجعت اگزیستانسیالیسم مترادف است با واقعه ختم نبوت و آغاز ولایت وجودی که همانا معرفت نفس است. واقعی که 14 قرن بعد از ختم نبوت محمدی یک بار دیگر در سطح جهانی رخ می نماید. این همان اسلام ناب است که در درجات گوناگونش روی می دهد و آنچه که تا کنون رخ نموده است فقط در حکم مقدمه‌ای بیش نبوده است و کسانی چون کیرکگارد، شوپنهاور، نیچه، هایدگر، یاسپرس، سارتر، مارسل، بوبر، اقبال لاهوری و صادق هدایت و دکتر شریعتی و امثال هم فقط از آغازگرانش محسوب می شوند و زمینه به خود آیی هستند. اگزیستانسیالیسم معاصر سرآغاز روی کرده انسان به آخرت و باطن و قیامت وجود خیش است و پشت کردن انسان به همه وسوسه های بیرونی و دنیوی. برای همین است که اکثر اگزیستانسیالیست های بنیادی و بکر سوسیالیسم و لیبرالیسم را به شدت تجربه کرده و پشت سر نهاده اند و به نفی هر دو پرداخته و تا سرحد نفی کامل این تمدن و دانش و تکنولوژی پرداخته اند. و نیهیلیست به عنوان یک اتهام از همین رو به آنها نسبت داده شده است، زیرا دیگر در جهان بیرونی هیچ ارزشی که در خود انسان باشد نمی‌یابند. ادبیات اگزیستانسیالیستی تماماً شرح و حدیث نفس و خودشناسی است، هرچند که این موج نخستین آن همچنان رنگ و بوی وسوسه‌های مادی دارد و از عوارض دوزخ برخوردار است. بانی کامل این واقعی عظیم در مغرب زمین نیچه می‌باشد که ملقب به پیامبر نیهیلیسم شده است، زیرا بنیاد لیبرالیسم و سوسیالیسم و علم و تکنولوژی را به لحاظ معنا برانداخته است و بهشت پرستی را رسوا نموده تا آنجا که خدای یهود و مسیحیت را از آسمان به زمین آورده است و او را در وجود انسان برتر جستجو می کند. انسانی که تماماً از خودش فرا رفته و بر خویشتن فائق آمده است و لیبرالیسم را تماماً زیر پا نهاده است. ملا صدرا به عنوان بزرگترین فیلسوف جهان شیعه حدود 400 سال پیش نشان داد که اسلام حقیقی و شیعه همانا به لحاظ شناخت مکتب اصالت وجود است که امروز به اگزیستانسیالیسم شهرت یافته است و همان راه و روشی است که عرفان را پدید آورده است و عملاً مکتب اسادت معرفت است و بهشت وجودی انسان محصول معرفت او نسبت به خیشتن است. همانطور که علی علیه السلام می‌فرماید هیچ کس به واسطه بهشت طلبی به بهشت نرسید. پس می‌توان گفت که مکاتب مدرن همانا روی کرده دوباره مذاهب قدیم است که به الفاظ و معانی جدید آراسته شدند و با فرهنگ زمان سخن می‌گویند. و اگر همچون مذاهب قدیم بر واژه خدا اصرار و تعصبی ندارند و بلکه با آن خدای آسمانی و غیر قابل فهم در جدالند، از این روست که عرصه قیامت است و حق به شدت فرود آمده است و آسمان به زمین بسیار نزدیک شده است و اینک باید متافیزیک را در فیزیک جستجو نمود، در فیزیک انسانی، در امامت. و این حقیقت را اگر هیچ کسی درک و تصدیق نکند، بر یک مسلمان و به خصوص شیعه واجب است که درک نماید و تصدیقش کند و رهگشای یک معرفت و مذهب واحد جهانی گردد و پیروزی جهانی اسلام را فهم و مفهوم سازد. و باید بداند که اسلام تحت مالکیت هیچ فرقه و نژادی نیست و اسلام ناب میتواند از زبان یک آلمانی یا هندی همجاری گردد و سید و ملا هم نمی شناسد.